السلام علیکم ورحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. من هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو و گرامی میداریم یاد و نام شهید مفتح. من میخوام یک رویکرد قرآنی به بحث حکمرانی داشته باشم و تأکید بحث رو میبرم روی بخش مردمی بودن حکمرانی. در سوره آل عمران آیه 112 یه تعبیری داره، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. این حبل الهی و حبل مردمی در تقریبا سراسر قرآن به سوره‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و مثلا در بحث صلات وقتی مطرح میکنه بلافاصله بعدش انفاق رو مطرح میکنه، پیوند با خدا، پیوند با مردم. و از جمله در بحث حکومت‌هایی که در قرآن کریم آمده، بحث حضور مردم و مشارکت مردم یک بحث جدی هست. اگر تجربه خودمون رو بخوایم مثال بزنیم، هم انقلاب اسلامی، هم بعد دوره دفاع مقدس و هم بحث جهاد سازندگی میتونه نمونه‌های خوبی باشه و شاید بتونیم اینجور بگیم از منظر حکمرانی بزرگترین مشکلی که ما امروز داریم اینه که مشارکت مردم در انجام امور به شکل جدی و سیستمی و سازمان یافته مورد توجه نیست. اجازه بفرمایید من یه دو سه تا از نمونه ها رو در قرآن کریم خدمتتون بگم. در سوره کهف در ماجرای ذوالقرنین اونجا یه بحثی هست. خب ذوالقرنین البته نمیدونیم پیامبر بوده یا عبد صالح بوده، اختلاف نظر دربارش هست، کاری به این قسمت الان نداریم. ذوالقرنین یک فرمان روای اهل سفر بوده، به مناطق شرقی رفت، به مناطق غربی رفت و آخرین سفرش که به مناطق شمالی هست اونجا برای بررسی وضعیت مرزها و امنیت اون منطقه میره. مردم از ایشون یه تقاضایی دارند. قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا. این خرجا میخوام روش یه کمی صحبت بکنم. الا ان تجعل بیننا و بینهم صدا. اینها شکوه میکنند که ما اینجا از ناحیه یأجوج و مأجوج امنیتمون به خطر افتاده، اینها اهل فساد هستند، ما میخواییم که ممکنه هزینه ساخت یه سد رو به شما بپردازیم، شما برای ما این سد رو ایجاد کنید. ببینید یک رویکرد اینه دیگه، مردم پول بدن، دولت بگه که من کار انجام میدم. این رویکرد رو حالا ذوالقرنین این رو باطلش میکنه، میگه نه این رویکرد رویکرد غلطیه. اینات ببرید فهل نجعل لك خرجا. حالا اگه ما بودیم چقدر عالی، بیارید هرچه پول دارید خیلی خوبه. اینا میگن ما خودمون خرج میدیم، پول میدیم، شما یه صد برای ما بساز. قال ذوالقرنین گفت که ما مکننی فیه ربی خیرون. نه من مشکل مالی ندارم، مشکل پول و هزینه نداریم، شما باید چیکار کنید؟ فَعِينُونِ بِقُوَّتِن اجعل بینکم و بینهم ردما. شما منابع انسانی لازم رو تأمین بکنید، شما اهل این منطقه هستید، خودتون بیایید، به جای صد هم من براتون ردم میسازم. حالا اینجا متخصصین خیلی بحث کردن، ولی اون چی که قدر متیقنه اینه که ردم از صد مستحکم تره. حالا کیفیتش چی هست اون بحث دیگری داره. ببینید این روی کرد که ما وقتی میریم یه منطقه ای، اولا روی کرد حل مسئله داشته باشیم، یعنی در اون منطقه مشکل مردم اونجا چیه، این مشکل رو از زبان خودشون بشنوید، بگیم خودتون تقریر کنید برای ما مشکلتون رو، ما نیاییم بگیم که شما فکر میکنید مشکلتون اینه، نه، شما نخبگان جمع بشید، مردم همه بفرمایید ببینیم الان اون مسئله اولویت دار شما چیه. خب این اگر میخواست مثلا فهرست مشکلات رو بدون اولویت بگیره که شاید هزاران هر کسی میامد یه مشکل میداشت دیگه، یکی میگو من بچم مریضه، اون یکی میامد میگو این مشکل رو داره هر کسی، ولی مشکل اون منطقه که حکومت باید برای حلش اقدام کنه چیه؟ این حفاظت مرزی نداره. خب حالا چطوری این رو باید حل کرد؟ به کمک خود مردم اونجا. پول ازشون بگیریم؟ نه، پول نمیخواد، معماری میکنه. دولت باید نقش معمار رو داشته باشه، نقش یک استاد مجسمه ساز رو داشته باشه. شما به یه سنگی میرسید، میبینید 50 نفر دارن به این صخره تیشه میزنن، میدونه دارن چی کار میکنن، بعد از یه ماه مونی عجب مجسمه قشنگی شد. این کارگرها هر کدوم به یه بخش این تیشه میزدن، ولی یک معماری بود، یک استادکاری بود، او به اینها گفته بود که هر کدوم چه بخشی رو تیشه بزنن. وقتی ما از حکمرانی سخن میگیم، یعنی یک دولتی داریم، یک حکومتی داریم، یک سیستمی داره این در سراسر کشور، هر کسی چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی داره تیشه دست گرفته تیشه میزنه، اما خروجی اینها یک خروجی هماهنگ هست، یک خروجی زیبا هست. حالا این انجام شد دیگه، بعد گفتش که آتونی زبر الحدید. خب باز اینا میدونستن آهن کجاست، اهل اونجا بودن. ما الان از تهران آدم بر میداریم میبریم مثلا سیستان، میگیم شما طرح آبیاری رو اجرا کنیم، از اینجا آدم میبریم اونجا، نزدیک 1 میلیارد یورو، 800 میلیون یورو هزینه میکنیم، بعد معلوم میشه که اشتباه اجرا کردیم. بعد ما چرا اینطوری شده؟ هیچ کس خود منطقه توش نبوده، هیچ کسی از داخل اونجا مشارکتی نداشته بگه این کار رو اگه اینجوری انجام بدید بهتره. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی. باز سه بار داره از اینا کمک میخواد. افرغ علیه قطرا. بعد یه کاری هم کرده که میگه این دیگه مشکلی پیدا نخواهد کرد. فمستاو ان یظهرو و مستطاو له نقبا قال هادا رحمت من ربی. حالا توحید کجاست آخرش؟ هادا رحمت من ربی. این که من مشکل شما رو تونستم با کمک خود شما حل بکنم، این رحمتی است از جانب رب من به شما، شما دیگه امنیت خواهید داشت. یعنی فرهنگ همون جایی هست که داره صد رو میسازه، داره ردم رو میسازه، داره کار عمرانی میکنه با مشارکت خود مردم. حالا برید یک نمونه دیگری براتون بگم، جایی که مردم نمیان چه اتفاقی میفته. مردم نمیان، خب پیامبر خدا حضرت موسی سلام الله علیه رو ما داریم، اصلا حضرت موسی آمده برای نجات مردم، ارسل معی بنی اسرائیل. اصلا دعوای انبیا سر نجات مردم از دست طاغوت ها هستی. یک نبی تمام عمر و وقت خودش رو میگذره برای نجات مردم. حضرت یوسف سلام الله علیه مگه غیر این بود؟ مثلا طرح میده، برنامه 15 ساله میده برای نجات اقتصادی مردم، تمام اون تر به کمک خود مردم انجام شد. شما آیات سوره یوسف رو من تجزیه و تحلیل کردم، اینها رو تمام اون تر رو دوش مردمه. طرح 15 سال، 7 سال ترسالیه، 7 سال خشکسالیه، یه سالم که بعد میخواییم کشاورزی بکنیم که دوباره برگردیم به شرایط عادی. اونم نه فقط مردم مصر، فراتر از حتی مصر، فقط آمده معماری کرده. یک پیامبر طرح نجات اقتصادی، یک پیامبر موسی هست طرح نجات سیاسی مردم، ارسل معی بنی اسرائیل. خب تا نهایت قدرتش هم تلاش میکنه مردم رو از دست فرعون نجات میده. حالا همین مردمی رو که نجات داده باید یه جا مستقر کنه، ولی باید خودشون تلاش کنن مستقر بشن. میگه که سوره مبارکه مائده، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين و انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. مسئله چیه؟ این سر و سامانی بنی اسرائیل از مصر اومدن بیرون، تو وادی، تو بیابون دارن طی مسیر میکنن. یا اینجا منطقه یه حاکم جباری داره، یه گروه ستمگری اینجا دارن بر مردم حکومت میکنن، ما بریم اینها رو از قدرت کنار بزنیم، ما اینجا مستقر بشیم دیگه، هم مردم اینجا رو نجات دادیم، هم مشکل خودمون رو حل کردیم. پیروانش چی میگن؟ میگن شرمنده، نه ما همچین کاری نه، این خیلی خطرناکن اینا، این نفیها قوما جبارین، چون خود موسی قبلش معلومه که به اینا گفته این نفیها قوما جبارین و انا لن ندخلها. دو نفر آمدن به دفاع از حضرت موسی سخن گفتن، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اما اونا به جای اینکه این دو نفر رو پاسخ بدن خطاب کردن به موسی، قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا، هیچ چونه نزن با ما وارد نمیشه ابدا. هم لن آورده هم ابدا آورده. آقا امید تو قطع کنیم، مادام و فیها، تا این جباران اونجا هستن ما همچین کاری نمی کنیم، ما جرأت جنگیدن با این ستمگران رو نداریم. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. حالا موسی موقع چیکار کنه؟ کاری نمیتونه بکنه. قال موسی گفت رب انی لا املک الا نفسی و اخی، خدایا منم و داداشم اینا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین من و این قوم نافرمان جدایی بنداز، محروم میشن از رهبری الهی دیگه. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تعس على القوم الفاسقين. بعد از همین ماجرای دو تا پسر آدم و آدم هست که اونها هم قابل روش نادرستی برای حل مسئله اتخاذ میکنه، از این موارد در قرآن کریم زیاد داریم. شما یک حکومتی هم مثل حکومت حضرت سلیمان رو دارید که در حکومت حضرت سلیمان سلام الله علیه میبینید که ایشون اونقدر در بهره‌گیری از منابع موجود در جامعه استفاده میکنه و میتونیم بگیم مثلا زیاده روی میکنه دیگه، میگه از اجنه هم استفاده میکرد، از شیاطین هم استفاده میکرد. یعنی شما هر نیروی که به نظر از طیر استفاده میکرد، از همه ارتش سلیمان، هم اجنه بودن، هم انسانها بودن، هم طیور و پرندگان بودن، همه اینها بودن، اجنه هم بودن. این آیه رو ملاحظه بفرمایید، نیروهایی که ما نمیشناسیم چطوری بودن. میفرماید که ولی سلیمان الریح قدوها شهر و رواحها شهر و اصلنا له عین القطر و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه. خب ممکن بود نافرمانی کنن، میگه و من یزق منهم ان امرنا نذقهم من عذاب السعیر. مقررات و ضوابطی هم حتی برای استفاده از نیروهایی که ناشناخته هستند، جن هستند، هم قرار داده اونجا. خب عرضم چی بود؟ جمع‌بندی میکنه، عرضم اینه که در حکمرانی ولایی، چون حکمرانی نزدیکترین واژه‌ای که ما در فرهنگ قرآنی و اسلامی مون داریم که مفهوم حکمرانی درش وجود داره، واژه ولایت. چون ولایت یعنی اون شبکه، به تعبیر مرحوم آیت الله آصفی خدا رحمت کنه، شبکه ولا. در شبکه ولا هم دین جاسازی شده، هم بحث رهبری هست، هم بحث مردم هست، هم بحث دوستان هست، هم بحث دشمنان هست، هم بحث ایمان، توحید، عقلانیت، لقای الهی، معنویت، عدالت، قیام به قسط، همه اینها هست. در محور راهبردی همه انبیاء الهی و همه معصومین علیهم السلام و همه اولیاء الهی توجه به تربیت مردمه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اصلاح اندیشه ها و انگیزه ها، لیقوم الناس بالقسط. یعنی راه نیل به قسط اینه که خود مردم بیان و فعال بشن، مشارکت بکنن. اگر خود مردم نیان مشارکت نکنن، یک دولت سنگینی داریم که این دولت سنگین همینی میشه که آقای دکتر لطیفی فرمودن، یعنی بهره‌وری درش چی میشه؟ منفی میشه. دولت اونجوری که ما از قرآن کریم میفهمیم، سوره مبارکه مائده آخرین سوره بلند نازل شده بر رسول الله صلی الله علیه و آله، 16 بار خطاب یا ایها الذین آمنو داره. اصلا سوره با این جمله شروع میشه که یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود. شما یه پیمانهایی دارید، یه تعهداتی دارید، یه میثاقی دارید در برابر خدا، در برابر رهبری، در برابر خودتون. اینها رو بچسبید، رعایت بکنید. بعد از این 15 بار دیگه این خطاب یا ایها الذین آمنو آمد، ولی در این سوره شما دو بار دارید یا ایها الرسول، یک بار دارید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. این مردم باید بر اساس میثاقها عمل بکنن در ذیل ولایت الهی. پس به حبل من الله و حبل من الناس قسط اتفاق میتونه بیفته. اینو ما باید بهش برگردیم. شاخص هم داره، یه شاخص، شاخص مسجد محوریه. شما الان ملاحظه بفرمایید، خیلی راحت قابل فهم و تحقیقه، چه مقدار مساجد ما کانون حضور مردم و مسئولین. اصلا نقش مساجد الان چیه؟ مثلا دهه 60 چگونه بود؟ در ایام انقلاب چگونه بود؟ ما اصلا از ظرفیت مساجد دارن استفاده نمی کنیم. ما اصلا از ظرفیت های مردمی استفاده نمی کنیم. پس دولت مردمی، حکمرانیش باید بشه مردمی. ما باید نقش دولت رو در حد معماری، سیاست گذاری، نظارت، حمایت، تضمینگری، تسهیلگری خلاصه بکنیم، اما مشارکت، انجام امور باید توسط خود مردم باشه. دولت اسلامی دولت کارپرداز و همه کاره نیست، دولت هیچ کاره هم نیست. دولت معماره، دولت هادیه. شما ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله حتی ارتشش مردمیه دیگه. از ارتش شما الان امروز بعضی از البته کشورها رفتن به سمت ارتش‌های غیر دولتی. در خود جمهوری اسلامی ما دفاع مقدس آمد روی بسیج دیگه، یعنی نیروی نظامی شد تکیگاهش، خود مردم شد. سپاه چیکار میکرد؟ سپاه سیاست گذاری میکرد، هماهنگ میکرد، نظارت میکرد، مدیریت میکرد. پس دولت در حکمرانی قرآنی باید برگرده به نقش هادی، نقش سیاست گذار، نقش تنظیمگر، نقش ناظر. همه حوزه های اجرا باید بره به عهده خود مردم قرار بگیره، دولت پشتیبانی کنه، حتی تضمین کنه. یه جایی سرمایه گذار بره سرمایه گذاری کنه، دولت نباید پول ببره اونجا، بگه که من تضمین میکنم تو سرمایه ای که اینجا گذاشتی اگر بهت برنگشت، آسیبی دید، مشکلی پیش آمد، من تضمین میکنم. ما الان همه جا خودمون میخواییم وارد بشیم و این شدنی نیست، بلکه تو سیستم ها مثال من خیلی زیاد دارم. ما توی سیستم هامون کارگزاران دولتی ما مرتب چسبیدن که بحثا باید دولتی باشه. یعنی حتی شما پیشنهاد میکنی که آقا ما حاضریم این کار رو واسه تون انجام، میگه نه نه شما دولتی نیستی. افراد اونقدر گاهی صورت میگیره که دستگاه های تحت امر رهبری رو هم بهشون کار نمیسپرن، میگن شما دولتی نیستید. این قانون ما فقط میگه که اینجا این کار باید دست نهادهای دولتی باشه. یه مثالش، ما 7-8 ساله میخواییم یه قطب سیاست اسلامی را بندازیم. مثال خیلی جالبی بره در پژوهشگاه، تمام شرایطشو داریم. وزارت علوم حرف میگه که نه، ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که میشه به این پژوهشگاه همچین چیزی رو سپرد. میگم چجوری بهش باید برسید شما؟ ما در این کشور باید سیاست اسلامی رو کار بکنیم یا نه باید کار کنیم؟ یه جا باید قطب محور این کار بشه یا نشه؟ نمی کنیم. و این دولت سنگین نمیتونه دولت مرد، دولت رو اگر میخواییم مردم بکنیم باید سبکش بکنیم. سبک کنیم، نه اینکه باز هیچ کاره بشه، نه، معماری کنه، سیاست گذاری کنه، تنظیمگری کنه، نظارت بکنه، حمایت کنه، کمک بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.